بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 از آقای عسگری، 3 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. آخرین بحثی که ما در مکاسب محرمه نوع اول خدمت عزیزان هستیم، بحث جمع‌بندی مرحوم شیخ است در مورد قاعده و ملاک اصلی در انتفاع یا عدم انتفاع از اعیان نجس. اولین بحثی که مرحوم شیخ باید مطرح میکرد رو به عنوان آخرین بحث مطرح میفرماند و ما به منزله یه نظر نهایی شیخ این رو در نظر میگیم. البته بحثی نیست که قبلا نکرده باشه، به صورت جسته و گریخته در بعضی از مباحث مثل جلد میته و یه مقداری کمترش رو در مباحث قبلش مطرح کرده بود، مثل بول غیر ابل. و الان دیگه نکته نهایی رو بیان میکنه. به صورت کلی چند دلیل رو میشود در جمع بندی ادله مخالفین آورد. اینو البته عرض بکنم، برخلاف متنجسات که مرحوم شیخ اونجا شهرت رو هم میپذیرفت که مشهور قائل به عدم انتفاع از متنجسات هم، ولی در نجاسات این شهرت واقعا وجود داره که اصل اولی رو عدم جواز انتفاع از متنجسات میدونه. خب ما ادله ای که میخوایم بیاریم بر عدم جواز انتفاعه، چون ما قبلا گفتیم ما داریم مکاسب محرم میخوریم، داریم حکم تکلیفی رو مشخص میکنیم. اگر هم حکم بیعشو میگیم استطراد هم میگیم، یا از باب ملازمه بین عدم جواز بیع و عدم جواز انتفاع میگیم. پس ما ادلهی که میخوایم بیاریم ادله حرمت انتفاع است. یک شهرت محسنه، میگه من خودم هم که رفتم تحصیل کردم، نه واقعا در بین قدما این مسئله مشهوده که در نجاسات قائل به عدم انتفاع هستند. دلیل دوم که رو بعدا میگیم آیات
بفرمایید.
دلیل دوم آیات، آیات یکیش حرمت علیکم المیت است،
دم
و لح
و زیر
خنزیر.
لحم
حرمت علیکم المیتت و دم و الخنزیر فکر کنم.
لحم نداره،
لحم نداره.
آیا را ببینید شده جلد دوم اومده
لحن حوالی است که لحن یا آیه الخمر و المیسر و
لحن
الخنزیر
لحن جدا باید نداره. من لحن جدا باید بیرم ما ناکام
بله الخمر و المیس و از لام و اوجاس و انسا
ادامش چیه؟ الخمر و المیس رو ریتون من عمل شیطان
بعدی البروز و فهجور
یحروم علیه من خواص هم بود
یحروم علیه من خواص خاصه این نجاسات نیست
ولی میشه اوورد
اینجا اووردیم بود نموزار قبلی اوورده بودیم
مال نجاسات اووردیم آره اولیه
نجس نیست ولی خیلیش هست
آفرین ببینید نکته نمودار قبلی با این نمودار اینه که نمودار قبلی مربوطه به متنجسات بود لذا خبیث متنجس میتوانست باشد ولی لزوماً بله خبیث اعم از نجس و متنجس بود لذا اونجا به کار ما میومد ولی خب نجس رو هم شامل میشه این عمل حرمت انتفاع نجاسات
خاصه یه نجاسات داریم
الان
باید در تو قبلیه
این یا
نه دیگه حالا جمعه عرض کردم فکر کنم اولش
یه وقت داری حسنه نداشتید گوش بدید عرض کردم جمع‌بندیه مرحوم شیخ از مکاسب محرمه اینو اوله
صفحه 97
از صفحه 97 ببینید قاعده بحث این بود که مرحوم شیخ اینو ابتدای بحث میگفت ابتدای بحث مکاسب محرمه اینو اول گفت یه همچه ادله آوردن این ادلشون حالا یا من قبول دارم یا قبول ندارم این جوابش اینم دیگه حالا مکاسب محرمه روایاتی که مربوط به هر گلومه رو میوفت ولی مربوط به شیخ بناش این نبود اومد ابتدا یکی یکی نجاسات رو ذکر کرد آیاتش و روایاتش رو بحث کرد یه مقداری ابتدا عرض کردم به خاطر اینکه شهرت داریم در مسئله حرمت انتفاع نجاسات نیمد ابتداعا با این شهرت مخالفت بکنه و اعلام بکنه من این قاعده رو قبول ندارم اومد طبق بیان مشهور جلو رفت در بول یه مقداری صحبتش رو کرد در میته یه مقداری دیگر الان در ذیل دهن متنجس بعد از اینکه متنجسات رو ابتداعا اصل اولی رو جواز قرار داد حالا داره حرفش نهاییش رو میزنه که ما میتوانیم با این شهرت مخالفت کنیم یعنی سه تا گام برداشت برای اینکه با این شهرت مخالفت بکنه که عرض کرده بودم این مبنای شیخی که به این راحتی یا با شهرت مخالفت نکنه و قاعدتا اصلا شهرت هم همین گونه بعد از بین بره وگرنه شهرتی که بین خودم هست به این راحتی متأخرین نمیتونست و نمیکردن باش مخالفت ولی خب بنای اصلی رو شیخ گذاشت اگرچه خودش دوباره بعدنم طبق مبنای مشهور میره ولی بنای اصلی خب این سه تا آیه قبلا در مورد بعضیشون صحبت کردیم در مورد این تو میت صحبت کردیم اونجا به دردمون میخورد منتها الان چطور این رو استفاده میکنیم برای همه نجاسات در حالی که فقط سه تا از نجاسات درش ذکر شده این یه سوال سوال دوم این که حالا در مورد همون میته و دم و لحم خنزیر آیا دلالت بر حرمت جمعی انتفاع دارد یا نه این دو تا سوالو بعد مانه این جواب بده فهمیدی
چی؟
سوال
دوم چی
که سال اول این بود که این سه تا بقیهش چی؟ سال دوم این که خب حالا در مورد همینا یا در مورد همه چگونه دلالت بر حرمت جمعی انتفاعات میکنن؟ که هیچ استفاده ای نمیشود از اینها کرد
جفت سال به هیچ چیز برمیگرده؟
نه
سه تا صرفا گفته، یک بار میگه که چطور این سه تا
تو خودشون همه اتفاق ترام شد.
یعنی از سوال اول صرف نظر کنیم، حالا یا سه تا یا همه، چطور همه انتفاعاتشون حرام است؟
سه بار این آیه در سه جا اطلاق داره اومده،
بله،
در هر سه تاشم این انفاس تقریبا میگه مرم علیکم بمیتت و دم و رحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله
استورا. حالا اشکال نمیخوایم بکنیم فعلا، میخوایم جواب بدیم.
سوال دوم
که اطلاق داره، بله، جواب سوال دوم همینه. حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرامه. چیه میته بر ما حرامه؟ نگفته، نگفته، اون جوابش میشود. ولی اون که میخواد استدلال بکنه میگه به صورت مطلق گفته حرام است. چیه میته حرام است؟ حالا خبائص رو نیبرد، شاید یه دلیلش همین بود که تو خبائص دیگه چند بار گفت که به قرینه مقابله دیگه خبائص معلومه که اکله، ولی تو میته الانم که ادامه آیه رو خون اشارهی به اکل نداشت. خب این جواب سوال دوم.
پس اینها
جواب سوال اول چیه؟
خود سوال رو پیدا کنیم چجوری اینا نمایندگی از تمامی نجاسات
که سوال اول
مثلا میخواییم استفاده کنیم از این آیه این چیز رو؟
بله دیگه، مرحوم شیخ میگه ما نه این به این آیه استناد کردن برای حرمت انتفاع از جمعی نجاسات.
بنابراین باید بگم اینا از باب مثال هم میگیم
را به مثلا
خصوصا درک
میکنن میتو دم
و لحم
خیلی که
میخواد
حرام
بشه.
این نکته
ای داره. یه ذره فنی تر بگید. خوبه.
ولی شما
میخواین خدا مثال زده مثلا اینو رو به این راحتی نمیشه گفت که خدا داشته مثال میزده. خب بخود چرا سه جای قرآن این همه خدا مثال های مختلف
میزده؟ ها؟ اینم علیکم. فقط اینا رو بر شما.
اینم چیزه.
دو جاش نما آورده. هست. اِنَّمَا عَلَيْكُمْ فُلَانِ فقط این سه تا چیز رو مولا لغیر الله
دیگه آجا که اصلا یه کاری کرد که شیخم نتونه بشه استدلال
دیگه
جواب آجا الان اشکال نکنید اول بذارید خدمت دارم دلیل ما نه این رو بگیم
یه جای دیگه یه چیزای دیگه هم اضافه کرده آخر
آها
خب در همین اونجا میتونیم میگیم اونجا شما چجور اگر اِنَّمَاس بس در یه جا دیگه
نمونه آجا خودت اشکال میکنی خود جواب من الان اصلا بحثم سر این نمون این نمون که به این سه تا نمیخوره سر نمی کن این نمون به حرمت میخوره
نه این نمون قبول نمی
ها؟
این نمون
کلا
چیز رو برای
حالا اون اصلا یه بحث دیگه
آخر چیز رو حذف میکنه
حالا اون یه بحث دیگه است الان فعلا اونو بذاریم که نه
قرآن داشته باشیم یه جا دیگه تو قرآن اینا اضافه شدن
آره
فقط این سه تا نیست
من یه چیه؟ جا آیه‌ای که من نظر هم آیه است
بخونی
حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و المنقوطة و المتردیة و النطیعة و ما اهل السبم الا ما ذکر و ما ذبن علی النصب همه اینا گفته شده
خب پس حالا ما به این آیه استناد کردیم
بله دیگه اصلا اون نیست اصلا آره اون اندم حرام الله
بله آقای شیدوی یه آیه رو میاره خودش هم آیه اشکال میکنه اصلا یه آیه اشکال نیست
زالکم فسق
آجا جواب سوال به جواب سوال چی شد چطور از این آیه میشود به لحاظ فنی شو بگیدا چطور از این آیه میشود
از
اون
ما استفاده عموم کنیم
چی
ما اینجا
اوه
غیر
خب اون که مال مذبوحاته
کلیه دیگه
اون مال مذبوحاته میفرماد هر چیزی که به خیر فرمان الهی ذبح شده باشد خب اون که اصلا ربطی به نجاسات نداره ما میخواییم بگیم خونم ازش در میاد حرمت علیکم البته دمو که داره مثلا میخواییم بگیم که از رحم از توش در میاد ولو منفعت محلله داشته باشد بولم ازش در میاد همه این نجاسات در میاد القاء خصوصیت خب القاء خصوصیت سخته تو جایی که میته و دم و لحم خنزیر رو ذکر کرده، بگیم که اینا موضوعیت ندارن، همه نجاسات هم. خیلی نمیشه القای خصوصیت کرد، چون اون ادامه آیه اصلا دیگه در مورد نجاسات صحبت نمی کنه، در مورد مذبوحات غیر شرعی صحبت میکنه.
اینجا میخوان چه استفاده ای از اینا بکنن؟
میخوام بگن که نجاسات حرمت انتفاع دارن مطلقا،
از اینا در نمیاد. آخرش میذاره که
آجا این اشکالشو بعدن بگیم،
ولی چون ما داریم زور میذاریم
نمیشه
چطوری تونستن این کارو بکنن.
خب حالا از آیات بعدی رو بریم، آیات بعدی که دیگه واضح تره و اونم میگه
رو بعد هم هستش، بعد از نام هم میگه یه رو فقط بس
این چه بعدی رو میگی؟
من هم آیه
خواهد هم تستخصم مو به لزلام
لزلام
بینه این مرانه نیست سنگه ما سراغه نجاساتو
دارم. همه میرونم بگم، یعنی این چیزایی که این مواردی که اینجا گفته همه شون هم
نجاساتو دارم. قرآن علیکم که هستش هم
خب باشه، ما کاری میبردیش داریم، ما نجاساتو داریم
موضوع
خب. آیه بعدی که خیلی قبلا هم در موردش توضیح دادیم، خمر و المیس رو و الازلام و الانصاب، رجس من عمل شیطان، مهم رجس بودنشه،
رجس نجاست از توش در میاد.
ها؟
رجس نجاست از توش در میاد.
بله
نمیاد دیگه.
ما از اشکالشو ما قبول داریم و خودمون هم اینو بحث کردیم.
یعنی کسایی که میگن رجس، میگن رجس این نجس،
میگن نجس هم رجس هست، پلیدیست، اینکه عنوان پلیدی به نجاست صد می کند. یه چیزی بالاتر از خبیث. رجسون من عمل شیطان فشتنه بود. خب این معلومه. چطور استدلال؟ از رجز و فحجرم که خب معلومه. رجزم به معنای پلیدی و رجس می گیرن.
و نجس.
و نجس رو هم شامل می شن.
از مجموعه این دارم تو کنم؟
نه این دوتا. این رو اگر بخواد مرحوم شیخ بهش استدلال بکنه، یه قاعده ای داریم در فقه به نام قول به عدم فصل، یعنی اگر کسی قائل به حرمت انتفاع در نجاسات شده، بین این سه مورد و غیر این سه مورد فرقی نذاشته، لذا اگر این سه مورد از این آیه لو یعنی اگر ما قائل نیستیم، ولی اگر کسی از این آیه حرمت انتفاع رو به صورت مطلق در بیارن، چون قول به عدم فصل داریم در مورد بقیه هم باید این حرف رو بزنیم. بهش گاهی تعبیر اجماع مرکب هم میکنن، که البته فرق داره قول به عدم فصل با اجماع مرکب فرق میکنه. پس این باید زمینه بشود به یک قول به عدم فصل. یه بار دیگر سوال این بود که آقا اینا تو آیه سه تا نجاست رو بیان کرده، بقیه‌اش هم که بیان کرده اصلا نجس نیستن، چطور به این آیه استناد میکنن برای حرمت انتفاع کل نجاست؟ برای حرمت انتفاعش که به اطلاقش استناد میکنن، الان محل بحث ما نیست که درسته یا درست نیست، بر فرض درسته. اگر درست باشد و حرمت جمعی انتفاعات رو در این سه ثابت بکنن، از باب این که فقها در احکام فقهیشون بین این نجاسات و بقیه نجاسات فرقی نذاشتن، خصوصیتی برای لحم خنزیر جداگانه به و فارغ از لحم سگ نذاشتن، هر حکمی برای خنزیر گفتن برای سگ هم گفتن، هر حکمی برای دم گفتن برای بولم گفتن، هر حکمی برای میته گفتن برای ازر هم گفتن. مثلا اینو بهش میگن قول به عدم فصل. یعنی تو فتاوای فقها ها میبینیم که اینها هیچ وقت فرقی بین لحم خنزیر و لحم کلب نداشتن.
اجماع رو درست میکنیم اونجه
عرض کردم، گاهی هم بهش تعبیر به اجماع میکنن، ولی بهش میگن اجماع مرکب.
واسه بچه
حجت اجماعی؟ نه ببینید این تتمه استدلاله، استدلال به خدای قرآنه.
باشه ما تتمه هم باید حجت داشته باشیم، ما توی دلیل ازش حکم در بیاریم دیگه.
که چی؟
ما باید مثلا حجیت داشته باشیم که آقا مثلا عدم فصل برای ما حجیت این رو میاد.
آها اون یه آره یه بحث دیگه است.
یعنی حجیتش به اجماع دیگه.
ها؟
حجیت قول و عدم فصل به اجماع دیگه.
حجیت قول و عدم فصل. حجیت قول عدم فصل به چیه؟
اجماع
نه به اجماع نیست.
خود قول عدم فصل اجماع دیگه.
نه حجیت قول عرض کردم اولا که قول بعدم فصل با اجماع فرق میکنه.
بعد متوجه هستم ولی خب
اجماع ببینید اجماع به جایی میگن البته عرض کردم شبیه اجماع مرکب. اجماع مرکب چیه؟ اجماع مرکب اینه که میگن همه یا به این قول ملتزمن یا به این قول، دیگه کسی وسط نگفت. دیدید این جدول های سودوکو رو پر میکنن؟ یکی از روش های پر کردن جدول سودوکو اجماع مرکب، میگه این دوتا جدول یا سه میشه یا پنج، پس یک نمیشه، یک رو میذاره اون طرف. این بهش میگن اجماع مرکب. یعنی مطمئنیم یا باید قائل به حرمت انتفاع به همه ی نجاسات بشیم یا عدم حرمت به انتفاع. یعنی وقتی میریم فقه ها رو از صدر تا زیل خلاصه بررسی میکنیم همه بین این دوتا قول گفتن، همینطور هم از واقعا. یعنی این جایی اجماع مرکبی داریم، هیچ کسی نگفته که تو این سه مورد خاص کاری به این سه نجاست رو خدا حلال کرده تعبدن با ملاک، نه این مثلا لحم خنزیر رو حرام کرده لحم سگ رو حلال کرده، نه. نجاست یه عنوانیست در در احکام شرعی ما که یه احکامی برش بار شده و بر همش هم بار شده. حالا این که از کجا قول بعدم فصل حجت می شود، منشأش اون ادلهی که هر کدام دارن، یعنی رفتن دیدن که توی احکام شرعی ما نجاسات حکم واحدی دارن نه اجماع. نه نه حرف اونا نه، منابع شرعی ما در مورد نجاسات یه جور حکم دادن. داریم همین کارو میکنیم، آفرین. برای این که این فهم خودمون رو اطمینان بیشتری بهش ایجاد بکنیم، میگیم این فهم منم نیست از ادله. همه این گونه فهمیدن، یا نجاسات رو این طرفی فهمیدن یا این طرفی فهمیدن، ولی خلاصه باید یه همچین زمینه ای بهش کرد، وگرنه خود آیه به تنهایی نمیتونه ما رو به حرمت تمام انتفاعات برسونه. خب اینم
اونجا این کاری که ما کردیم چرا رفتی به آیه داشت اصلا؟
خب این
اونجا استفاده نکردیم، فقط خواستیم بگیم که
چرا دیگه از آیه چه استفاده کردیم؟ گفتیم که به خاطر اطلاق حرمت علیکم میته، دم و لحم خنزیر تمام انتفاعاتشون حرام. حالا که تمام انتفاعات این سه تا حرامه و قول بعدم فصل داریم، انتفاعات جمعی نجاسات حرام است.
خب وقتی قول بعدم فصل داریم، خود قول بعدم فصل جمعی انتفاعات نجاسات رو برای ما ثابت میکنه؟
نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون قول بعدم فصل لزوما نمیگه همه حرامه،
میگه
یا همه حرامه یا همه حلاله.
یعنی یا این مرجعش میشه این آیه که همه حرامه، مرجع که همه حرامه.
اجماع مرکب، اجماع مرکب نمیگه همه این طرفی رو، میگه همه یا این برن یا این برن، دیگه قول به تفسیر نداره. کسی نگفته بخشی از نجاسات حرامن بخشی از نجاسات حلالن.
بعد آیه ای که اینجا گفته شده فقط این ستا نیستن که اصلا فضا و فضای نجاست و اینا نیست.
جواب میخوایی بدیم؟
برای میگه چرا یه تیکه از آیه رو ما بریدیم، داریم در واقع یه تیکه صحبت میکنیم. خب ماهله و اون بقیه رو اضافه کن، الان بگو حکم حرمت یعنی چی؟ حرمت رو در اینجا معنی جمعی انتفاعات نجاست میگیریم، در اونجا حرمت رو معنی چی میگیریم؟
اشکالی آقا رو متوجه این آقای اشکال میکنه، میگه ادامه آیه رو میبینیم مثلا یه مواردی رو ذکر میکنه که اصلا نجس نیست. خب و شما اومدید یه بخشی از آیه به مستدلین اشکال میکن، شما اومدید یه بخشی از آیه رو جدا کردید، گفتید که آیه در مورد حرمت انتفاع از نجاساته، در حالی که آیه رو نگاه کنید در مورد حرمت انتفاع از نجاسات نیست، حرمت انتفاع از این نجاسات و یه سری چیزهای دیگه است
که نجس هم
نیست. جوابش اینه، ما اصلا لازم نداریم اثبات بکنیم آیه در مقام بیان حرمت انتفاع از نجاساته، همین که بگیم حرمت علیکم مطلق است، نجاسات رو شامل می شود، آن موارد بعدی رو هم شامل می شود و و و. یعنی اصلا ما نمی خواهیم بگیم فضای صدور آیه لزوم من انحصار دارد در حرمت انتفاع از نجاسات،
اطلاق
دارد.
من اینجایی میخوام بگم این حرمت که گفته شده به دلیل نجاست اینها نیست،
نه به دلیل نجاست اینها،
چون که به دلیل
به هر دلیلی هست
آفر. در همین قلوف هست اما نمیتونیم
آفر کنیم، به هر دلیلی که هست اصلا ما کاری نداریم به چه دلیلی،
فقط
حرام. حالا قول بعدم فصل دقیقا کارش اینه، میگه اینا به هر دلیلی که حرامن حکمشون با بقیه نجاسات یکیست در احکام شرعی، به هر دلیلی آیه حرام کرده، به ملاک نجاست حرام کرده، به تعبد، ولی در احکام شرعی خدا بین نجاسات تفصیل واقع نشده، لذا اگه این ستا رو اینجا حرام کرده به هر دلیلی بقیهشون هم حرامه، منتها الان خصوصیت نداشته اونا رو ذکر کنه چون الان اینا محل ابتلا بودن.
حرمت اگر حرمت دلیل حرمت نجاست نباشه اونها رو هم نمیتونیم
وارد کنیم. اصلا دلیل حرمت نجاست نیست، اصلا همونجا که نجس حرامه برای چی نجس؟
دلیل حرمت انتفاع
یه لحظه، چرا نجس حرامه؟
چرا؟ اصلا ما کار نداریم
میدونم چرا نجس حرامه؟
اصلا کی گفت نجس حرامه؟
اگه حرام بخواد باشه چرا نجس حرامه؟ چون خدا گفته دیگه، تعبد دیگه، تموم شده. ما میگیم تموم شده، ما میگیم حرمت علیکم تعبده اینا، حالا میخواد نجس باشد میخواد غیر نجس باشد،
بله
درست شد؟ پس آیه فقط در مقام بیان است که حرمت اطلاق حرمت رو بیان بکنه،
در مقام حرمت سه تا چیز،
بله
نه سه تا نجس،
سه تا چیز بله
ده تا چیز،
سه تاشون نجسن بقیهشون هم نجس، درست؟ حالا میگیم تو اینایی که حرام شده سه تاشون هم نجسن، قول بعدم رو تصمیم میگه حالا که این سه تا نجس حرام شدن طبق بقیه ادله، رفتی به این دلیل نه، طبق بقیه ادله بین این سه تا نجس و بقیه نجاسات فرقی نیست، لذا اگه این سه تا رو حرام کرده بقیه نجاسات هم حرام هستن، ولو در نهایت ذکر نکرده به خاطر اینکه محل اختلاف.
من همین اشکارم هست، بی استدلال رو نمیشه کرد.
چرا؟
به خاطر اینکه ما یه
گوشه رفقا ببینید اشکال آقا وارد
بین این سه تا و اون بخش چند تا نجاسات مثلا گوشت سگ مثلا اونم نجس، ما یه وجه مشترک بین اینها به عنوان نجاست شمردیم دیگه، میخوایم بگیم حکم این نجاست
نه. من یه مثال به شما بزنم، بگم آقا من میخوام به شما وصیت بکنم، خب در مورد اموالم به شما وصیت میکنم، در مورد پدر مادرم وصیت میکنم، در مورد مسائل وصیت توصیه‌ای میکنم، تقوای الهی رو رعایت کنید، بعد شما نمیتونید بگید که خب وجه مشترک این توصیه‌های شما چی؟ من دارم عنوان وصیت رو گذاشتم، همه اینا رو دارم، وقتی من یکی از عناوینی که بهش وصیت کردم تقوای الهی است، شما میتونید بگید ایشون جای دیگه هر جا تقوای الهی رو آورده نظمم آورده، پس من این توصیه تقوای ایشون رو اینجا میگم نظمم میخواسته بگه، منتها الان نظم محل ابتلا نبود، الان در مقام بیانه این نیستم که بگم همه اینو قبول دارم، الان در مقام بیانه این نیستم که تو این آیه بخوام بگم همه نجاسات حرامه. آجا اشکالش اینه، اگه درست فهمیده باشه میگه آیه در مقام بیانه حرمت انتفاع از نجاسات نیست، قبول، بله آیه در مقام بیانه حرمت انتفاع از نجاسات نیست، ولی بالاخره من یه جای دیگه اینو تبیین کردم که این تقوایی که من میگم همیشه با نظم هم رایا، ولو الان اصلا اینو نگفتم، ولو الان در مقام بیان این نیستم، حالا الان که دارم میگم این سه تا این سه تا حرامن، قبلا گفتم این سه تا با بقیه‌شون هیچ فرقی ندارن.
از جهت نجاست،
از جهت نجاست فرق آفرین. آها خوب شد، خوب شد. تا اینجا
از جهت نجاست با بقیه فرق
میدونم، از جهت نجاست با بقیه فرق ندارن. من قول بعدم فصل که نمیخواد فقط بگه اینا نجسن، این که دیگه قول بعدم فصل نمیخواد نجس بودن. قول بعدم فصل میاد میگه احکام اینها همه جا مشترکن،
یعنی هر حکمی
هر آفرین
حرمت به خاطر نجاست نیستش.
آره
اگر گفتیم حرمت آفرین
آفرین
یعنی
آره. قول بعدم فصل دقیقاً ببین نکته سر اینجاست، قول بعدم فصل نمیاد بگه اینا اینا نجسن بقیه هم نجسن، این که قول بعدم فصل نمیخواد. این که هزار جا دلیل داریم که عناوین نجس اینا، قول بعدم فصل میاد میگه که این عناوین نجسات اگر یه حکمی دارن بقیه شون هم همه این حکم رو دارن.
حرام پس عدم انتفاع دیگه چه بگیره؟ چون حرمتش هم اسپاد شده مثلا عدم انتفاع. ما از اطلاق میگیم از حرمت
این آیه. یه لحظه یه لحظه اجازه بدید
اجازه بدید
اجازه بدید. پس نکته آقا نکته دقیقی بود. بله آیه در مقام بیان حرمت نجاسات نیست، ولی قول به عدم فصل اصلا میاد که تتمه مقام بیان آیه رو درست بکنه، وگرنه اگه آیه خودش در مقام بیان بود که قول به عدم فصل نمیخواستی. من که داشتم وصیت میکردم در مقام بیان نظم نبودم، ولی جای دیگه گفتم هر وقت میگم تقوا نظمم دنبالش میاد. درست شد؟
خب
حالا
قواعد عقلی سازگار نیست.
حالا نه قواعد عقلی نه، بهش میگن خیس خوردن، یه قاعده ایست، یعنی یه مطلب گاهی باید خیس بخوره تا نه. این خیلی مطلب واضحی است، از این جهت اشکالی برش نیست، از جهت دیگری اشکال برشه که حالا تو اشکال بعدش خواهی. بحث بعدی روایات.
باید من
بفرم
اونجا حرمت اصلا احمد نداره دیگه، اون عدم انتفاعیست که از اطلاق آیه میگیریم دیگه.
آجا حرمت و عدم انتفاع یکیه، دوتا نیست که. حرمت میته یعنی چی؟ حرمت میته یعنی میته حرامه، یعنی نگاش نکنیم.
تو منظورش این که ما اونجا میگوشیم که آقا یه چیزی حرامه هست، میگوشیم چه یه سن هوایی رو کنم یا به خاطر اینکه نجس هست، یا مثلا یه قاعده همون عدم انتفاع.
خب همین خواهد الان اینا عدل یه کسانیست که میگن که نجاست با قصه حرمت هست.
بله همین
هیچ ملاک دیگری نداره حرمت. یعنی بحث روایات رو که مطرح میکنه دو دسته روایت داریم که حالا البته بگیم نظمی که من میگم تو کلام شیخ نیست ولی میشه اینو ازش درو. یک دسته روایاتن که صریحاً حرمت انتفاع رو بیان میکنن، یک دسته روایات هستن که حرمت بیع رو بیان میکنن. و دلیل چهار من بگم اجماع. اجماع هم دو گونه است، یک اجماعی که حرمت انتفاع رو بیان میکنن، اجماعی که حرمت بیع رو بیان میکنن. این اجماع حرمت انتفاع رو شیخ اینجا گفته که گفته فخرالدین قائل به اجماعه، ولی شسته رفتش میشه این اگه بخواییم در یک نمودار بیان بکنیم. این کل ادله کسانی است که قائل به حرمت انتفاع نجاسات شدن. خب تو روایاتش این رو که قبلا خوندیم روایت تو حفه شیء من وجوه نجس و حرامون اکله و شربه و امساکه و جمیع التقلب فی، دیگه تصریح داره که هر کاری، حالا روایت رو اگر اینجا داشته باشم، او شیء من وجوه نذ فاذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع التقلب في تقلبه في ذلك حرام. این دیگه تصریح دارد در اینکه همه انتفاعاتش حرام است. اما روایت حرمت بیع رو پیدا نکردیم،
ولی خب مرحوم شیخ یه روایاتی داریم که گفته نجاسات حرامه. خب حالا اگر نجاسات خلی فرض میگیریم که همچین روایاتی هست، حالا من حضور ذهن ندارم، اگر روایاتی برای حرمت بیت داشته باشیم چه ربطی به هم از انتفاع داره؟
حرمت بیت به دلیل حرمت انتفاع هست.
آه یه قاعده ای داریم که اگه این قاعده رو بزنیم اینم باید یه به علاقه داشته
باشیم،
ملازمه بین
انتفاع و بیت،
بیت و انتفاع.
روایتش هست این که
چی؟
اون نوادی مرمون
چه چی؟
این هر رمان تمانه ملازمه است
دیگه. بله بله، اگه مثلا اونو که خود شیخ نپذیرفت دلالت بر ملازمه میکنه و تو متنم این گونه نمیگه، تو متن میگه که روایاتی که اومده بعضی از اعیان نجسه رو بیعشون رو حرام کرده، مثلا احتمالاً تو بیع میت داشتیم که طرف میگه ما شمشیر اینجوری میفروشیم که حضرت مثلا تازه اونجا هم حضرت گفته بود که نماز تو دوباره بخون، ولی اونم جواز دونسته بود. حرمت بحث بیعشو داشتیم ها، بحث حرمت بیعشو من گفتم یادم نمیاد، وگرنه اونجا هم حضرت قائل به جواز بیعش شده بود. خب پس اگر ما بخوایم قائل بیع بشیم میگیم بیعش حرامه و چون ملازمه وجود دارد بین حرمت بیع و حرمت انتفاع، پس انتفاعش هم حرام. وگرنه ما که حالا جلوتر خواهیم بود ملازم رو قبول نداریم، ممکنه به حکمتی خداوند خرید و فروش نجاسات رو حرام کرده باشه ولی انتفاعش رو حرام نکرده باشه. خیلی روشنه، یه کسی یه الاغ مرده‌ای داره نمیتونه بفروشه این رو، ولی میتونه اندازه جلو سگش سگش بخوره، نمیشه بگی نه چرا انداختی سگت خورد، خب خورد دیگه، یا میتونه بده به یکی دیگه این که گله داره سگای گله او بخورن، نمیشه بگی که چرا استفاده کردید حتما باید دفنش میکردید، هیچ استفاده نباید ازش میکردید، درست؟ یا عذره همینطور، حالا اگه عذره خرید و فروشش حرام باشه ولی میتونه عذره یه حیوان حرام گوش رو برای درختهای خودش که استفاده کنه، که نمیشه بگی که نه از علیه سگ رو برای مثلا مزرعت استفاده نکن مثلا، ولی اونهایی که این قول رو پذیرفتن باید ملازمه، همین ملازمه اینجا هم هست، دوباره ملازمه بین بی و انتفاع، که این ملازمه اینجا خیلی، حالا دیگه وارد جواب هم بشه، این ملازمه اینجا خیلی معنی داره برخلاف اینجا. ای گفتید چرا؟
دلیل لفظیه اینجا دلیل
لفظیه، تو دلیل لبی علارغم این که ملازمه هم وجود داشته باشد نمیتونیم بگیم اجماع به ملازمه هم دلالت دارد، تو دلیل لفظی میشود این رو به دلیل لفظی انتصاب داد چون اطلاق داره، ولی تو اجماع فقط به قدر متعدنش اخص میکنیم، قدر متعدنش رو که به یه شرامه یه مقداری سخت داره. خب این مجموعه استدلال های مرحوم شیخ جواباش هم قبلا دادیم دیگه، الان جوابهاشو سریع ازش رد میشیم. مهمترینش مسئله شهرت محصل است که مرحوم شیخ جلسه بعد خواهم گفت، میگه بله همچه شهرتی وجود داره، ولی دو تا نکته داره. اولا شهرت محصله که فی نفسه حجت نیست، میدونیم شهرت محصله فی نفسه حجت نیست، و اگرم بخواد مثلا حجت باشد باید مثلا ضعف سندی بعضی یا ضعف دلالی بعضی روایات رو تصحیح کنند که اصلا اینا ما خود اون روایات رو قبول نداریم، خود اون دلالت آیات بر مسائل رو قبول نداریم، چه برسد که بخواد این شهرت آنها رو تصحیح کند. و بعدم میگه که علارغم این که شهرت دارد ولی عده زیادی هم مخالفت کردن، اگرچه مخالفت اونها به شهرت نرسیده ولی مخالفت کمی هم نبودن. مهمترین شهید ثانیه، شهید ثانی که از توی بحث نجاسات متنجسات مرحوم شیخ فرمودن
دیگه حرف ایشون ببخشید. تصریح داره در این که متنجسات استفادهش حرامه، ولی در مورد نجاسات کلامه ایشون رو میاره و میگه ایشون هم تو نجاسات ظاهره کلامش اینه که حرمت اتفاقی. حالا من سری فقط عبور کنم، اشکال مرحوم شیخ به این آیه همونیه که دوستان گفتن که حرمت علیکم المیت اطلاق ندارد، به خاطر بعضی از قرائن بعدی مثل همین آیه‌ای که خوندن که در مورد ذبح شرعی هم وارد کرده، ذبح شرعی وارد کرده، ذبح شرعی برای چی میگه حرام است؟ به خاطر عقل و شعور. این که قبلا بحث کردیم رجس من عمل شیطان که مهم این است که منش و منه چی گرفتیم؟ منش رو چی گرفتیم؟ نه اونا بیانیه گرفتن، ما تبعیضیه گرفتیم. رجسی که از عمل شیطان باشد، نه هر رجسی، رجس من عمل شیطان فشتنه بود، اینو قبلا بحثش رو کردیم. الرجس و فحجر که گفتیم مثلا تخصصا در مورد بود داره صحبت میکنه، روایات هم که حالا اون دشت روایت توحفه که ضعف سندیشی که هست که مرموشه بناش نیست به این مسئله اصلا اشاره بکنه، ولی ضعف دلالیشو گفتیم، خود شیخ گفت قبلا که روایت توحف داره میگه لعن نزالکه، یعنی خود نجاست باعث حرمت نشده چون نهی از اکل و شرب شده پس حرامه، پس اینم ظهوره در حرمت جمعی انتفاعات نداره. این ملازمه هم که اصلا قبول نداریم، ملازمه بینه بیع و انتفاع رو قبول نداریم، علاوه بر این که حرمت بیع هم اونجا مطلق نیست که میگیم. این کل جوابایی بود که مرحوم شیخ از این ها دادن و بعد ادله خود مرحوم شیخ رو بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. الله